آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 21:09 شب رو از شبکه رادیوی تهران خدمت شما اعلام می‌کنیم. شبتون بخیر باشه عزیزان، دوستان و علاقمندان به برنامه چراغ. در جریان باشید که تیم پرتلاش این برنامه با اجرای جناب آقای مشتبه حیدری آماده هستند تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنند. بشنوید.
آها آها، خوب شد. حالا بزن. نه نه، اون یکی رو یه بار دیگه.
نمیشه، شب قطعه.
نه بابا، چی رو قطعه؟ بزن ببینم. بزن بزن. نه اون یکی رو بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا
به نام یکتای ماندگار. خانم ها، آقایون محترم، سلام، شب شما بخیر. برنامه چراغ رو تقدیم شما خواهیم کرد تا ساعت 22. با ما همراه باشید. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما هستیم امشب با برنامه چراغ، با موضوعی که در این حال که جذاب هست شاید خیلی هم دوست داشتنی نباشه. بحث همیشگی و دائمی تعویض خانه در فصلی که در واقع صاحب خانه ها و مستاجرها هر دو به دنبال این هستند که بتونن بهترین قرارداد رو داشته باشن، و این بحث مختص این فصل، یعنی فصل تابستان هست که البته در ماهای آتی یعنی مرداد و شهریور خیلی داغ‌تر هم خواهد شد. با ما همراه باشید. برنامه چراغ امشب به این موضوع خواهد پرداخت. عزیزان همراه، ساعت 21:03 است. پویش صاحبخانه خوب بهانه‌ای شد برای اینکه بپردازیم به موضوعات مربوط به نحوه اجاره دادن خانه، اینکه حق کمیسیون در معاملات به چه صورت. بیشتر موضوع رو برای شما عزیزان باز خواهیم کرد. بحث پویش صاحبخانه خوب یک بحث فرهنگی است و بسیار هم بحث خوبی است این پویش و کمپینی که راه افتاده برای اینکه صاحبخانه ها با مبلغ اجاره سال قبل و یا با کمترین میزان افزایش بتونن منازل مسکونی رو مجدداً اجاره بدن. اما در کنار این کار خوب فرهنگی، مسائل دیگری هم وجود داره. دستگاه هایی وجود دارن که باید کار خودشون رو انجام بدن، به نحو احسن انجام بدن، و قانون هم در مواردی صراحت داره و اعداد و ارقامی به طور ویژه مشخص شده. به ما بگید، در واقع سوالی که برای شما عزیزان دارم مطرح میکنم این هست که آیا به نظر شما الان حق کمیسیونی که مشاورین املاک دریافت میکنند برای قراردادهای اجاره و یا برای قراردادهای خرید و فروش برای مباینامه ها، این عدد از نظر شما آیا عدد منطقی و درستی هست یا نه در قبال کارکردی که مشاورین املاک دارند؟ اگر درست هست که خب هیچ، اگر نه شما چه درصدی رو پیشنهاد میکنید؟ ضمن این که به وظایف مشاورین املاک هم خواهیم پرداخت و البته با یک مقام مسئول در این حوزه صحبت خواهیم کرد، جناب آقای حسام عقبایی، نایب رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک تهران. شب شما شنوندگان ارجمند برنامه چراغ بخیر، نزدیک میشیم به ساعت 21:06. با شما مطرح کردیم این سوال رو که به نظر شما آیا درصدی که به عنوان حق کمیسیون توسط مشاورین املاک دریافت میشه از نظر شما منطقی هست یا نه، که البته این منطقی بودن به نسبت خدماتی هست که مشاورین املاک ارائه میدند. از نظر شما آیا منطقی هست یا نه، و اگر منطقی نیست چه درصدی رو پیشنهاد میکنید؟ از طریق سامانه پیامکی 30094 منتظر دریافت پیامک ها و نظرهای شما عزیزان هستیم. اما در این لحظه که ساعت 21:06 است، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با نایب رئیس اول صنف مشاوران املاک تهران و در این لحظه سلام عرض میکنم خدمتش جناب آقای حسام عقبایی. آقای عقبایی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حیدری، من در خدمت حضرت علی و همه شنوندگانتون عرض سلام و شب بخیر دارم و شهادت امام جعفر صادق هم خدمتشون دست دست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عقبایی. بحث مشاوران املاک، بحث این که به هر حال دلال‌هایی وجود دارن که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم جناب آقای عقبایی، که در واقع بازار مسکن در کشور ما متأثر از فعالیت اینهاست، و البته این که ما همه مشاورین املاک عزیز رو هم نمیتونیم عنوان دلال روشون بذاریم، و همه مشاورین املاک هم انصافاً و خداییش اینها آدمایی نیستن که در واقع دامن بزنن به تشنج در بازار مسکن. اما به این موضوع هم خواهیم پرداخت که به هر حال نقش دلالان چیست در این بازار. اما اون چیزی که امشب به طور ویژه بهش میپردازیم جناب آقای عقبایی، بحث درصد و درصدی است که مشاورین املاک بابت حق کمیسیون خدماتی که ارائه میدند دریافت میکنند. الان یک مقدمه بفرمایید که قانوناً برای قراردادهای اجاره و همینطور برای قراردادهای خرید و فروش چه مبلغی به عنوان کارمزد یا کمیسیون قانون تعیین کرده؟
بله جناب آقای حیدری، وقتمون چقدره؟
وقتمون ما هستیم و شما در خدمت شما هستیم. بفرمایید
تقریبا چقدر وقت داریم؟
حدوداً یک ربع تا 20 دقیقه. یا عرض کنم خدمت شما که یه لحظه بفرمایید، میهمان امشب تلفنی ما فقط شما هستید جناب آقای عقبایی. بله. و ما تقریبا تا حدود ساعت 22 در خدمت شما میتونیم.
خیلی عالی، خوب شد. حضور شما عرض کنم، چون من می‌خواستم یه توضیح کاملی بدم هم مدرسه.
بله حتما.
جنرال جنوبری که جزء کارشناسان ارشد خبره و مسلط بر مسائل اقتصادی هستین و علاوه بر اجرا و شنوندگان هم در جریان هم قرار بگیرن. من در جمله معترضی باید عرض بکنم که یک جمله لغت دلال به دلیل اینکه در عوام الناس، در بین عوام و توده به حالت بدی پیدا کرده و به اصطلاح افرادی رو مترادف شده با سوداگر.
بله.
در صورتی که از نظر حقوقی لغت دلال حضور شما ارسانم در قانون تجارت ما اومده و جزو مشاغل و حرفی هست که اولین و مشاغل و حرفی هست که در کشور ایران در قانون تجارت براش یه قانون مستقل وضع شده که قانون دلالی هست. لذا دلال به ذات کار بدی نیست و کار بسیار خوبی هست و میشه گفت همه مشاوران املاک اصلا دلال هستن و شغلشون دلالی هست و در موردشون قانون وجود داره، قانون تجارت وجود داره. اما به اصطلاح غلط بعضا افرادی که سوء استفاده میکنن، یا یک مثلا طرف تو حوزه میوه فروشی میگه آقا این ما تولید میوه میکنیم ولی سودش دلالا میبرن، یا مثلا میگه که ما فلان کارو میکنیم سودش رو دلالا میبرن، این یه اصطلاح غلط رایج در کشور هست. لذا دلال در لغت حقوقی و اصطلاح حقوقی و کاربردی یعنی دلالت کردن، یعنی فردی که این قدرت و استدلال و دلایل کافی برای اینی که دلیل بیاره و قانع بکنه متعاملین رو بر انجام یک نوع قرار داد، عمل خرید، فروش، رهن، اجاره و یا هر کار دیگه. لذا امروز دلالی علمی املاک در تمامی دنیا جزء ارکان آموزش مشاوران املاک قرار داره و ما حتی در کشور خودمون هم دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک رو داریم که در اونجا دلالی علمی به اینها آموزش داده میشه و آموزش میبینن. و این افرادی که قاعدتاً برای اقتصاد کشور خطرناکن و مذموم مذمت میشن و چه در حوزه اقتصاد مسکن و چه در سایر حوزه ها به نوعی باید به اینها گفت سوداگران اقتصادی.
بله.
و این سوداگران هستند که حالا با پولشون میان ورود پیدا میکنن، یه خونه ای رو میخرن، بعد یه سود بیشتری با بیشتر میفروشن، یا بازار رو دچار اختلال میکنن، یا اینکه احتکار میکنن، یا به هر نوعهای مختلفی باعث گرانی و یا اختلال و بی‌نظمی و فشار بر دهک‌های ضعیف و مستضعف جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور میشن.
بله.
این جمله معترضه رو خواستم در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم. لذا قاعدتا همه مشاوران املاک جزء دلالان هستند مطابق قانون، اما دلال علمی و دلال قانونی.
بله.
در مورد اینکه حق و زحمه مشاوران املاک به چه نحوه‌ای هست، من قبل از اینکه دلیل منطقی و به دور از هر گونه تعصب صنفی مطرح بکنم در خصوص اینکه حق دلالیت ها همین الانم هم در ایران برای مشاوران املاک کم هست، با دلیل علمی و منطقی و نه خدا نکرده سود منفعت طلبانه صنفی، لازم است عرض بکنم که در کشور ما حق و زحمه مشاوران املاک و یا اصطلاحاً همون کمیسیونی که دریافت میکنن در هر نقطه ای از کشور متفاوته.
بله.
چرا در هر نقطه ای از کشور متفاوته؟ یعنی حق و زحمه مشاور املاک در تهران، چون که شنوندگان ما ممکنه در سراسر ایران شنونده برنامه ما باشن، حق و زحمه مشاوران املاک در تهران با کرج، با مشهد، با شیراز، با اصفهان، با تبریز، با زنجان، با همه شهرها، حتی شهرهای کوچک، با شهرهای شمالی، ممکنه بعضی از شهرها مشترک باشن اینا.
بله.
ولی یک فرمول کشوری و یا یک عدد کشوری وجود نداره. و
برای تهران که وجود داره الان، شما میتونید یک.
بله، برای همه شهرها وجود داره.
بله.
من الان عرض میکنم تهران رو هم. برای همه شهرها وجود داره. فقط من خواستم که اطلاعات شنوندگانمون رو بیشتر
بله.
بکنم که این موضوع رو مستحضر باشه.
عدد ثابت نیست در کل کشور.
بله، لذا در کل کشور اعداد متفاوته و
بله.
هر شهری برای خودش یک عدد داره. حالا ممکنه این سوال برای شنوندگان ما پیش بیاد، آیا یعنی چی هر شهری برای خودش یه عددی داره؟ مگر نباید میکال بنزین در همه کشوری قیمت داره؟ شما لب مرز افغانستان هم بنزین بزنیم قیمتش مشخصه، توی خیابون حضور شما فرمانیه تهران هم بنزین بزنی همون قیمته. چرا پس این فرق میکنه؟ دلیلش برمیگرده به قانون. یعنی قانونگذار در قانون نظام امور صنفی حق و زحمه مشاوران املاک و حق و زحمه تمام 150-60 اتحادیه صنفی، هم از خدماتی و یا حضور شما عرض کنم غیر خدماتی تولیدی، رو وزیر جزء وظایف کمیسیون نظارت اون شهرستان قرار داده.
بله.
یعنی کمیسیون نظارت اون شهرستان تعیین میکنه که قیمت خدمات مثلا تخلیه چاه، خدمات تاکسی سرویس، خدمات نمایشگاه اتومبیل، خدمات مشاور املاک، خدمات اتوشویی، خدمات هر شغل دیگه‌ای چقدر است.
بله.
لذا ما تو همین استان تهران می‌بینیم که حق و زحمه مشاوران املاک تهران با ربات کریم، با شهر ری، با
پردیس مثلا،
با شهر شمیرانات، با پردیس، با همه این چند ده شهرستان تهران هم متفاوت هست بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان.
متفاوته جناب اقبایی؟
بله.
یعنی
بله.
شهر تهران به نسبت مثلا پردیس یا ربات کریم عددش متفاوته؟
بله بله. یعنی هر کدوم از این شهرستان‌های استان تهران، چون کمیسیون نظارت جداگانه دارن و فرمانداری جداگانه دارن.
بله.
کمیسیون نظارت اون شهرستان‌ها هستن. یعنی
که کمیسیون نظارت در واقع زیر مجموعه وزارت سمت دیگه.
بله. کمیسیون سمت، کمیسیون نظارت زیر مجموعه نیست، اداره کنندش وزارت سمته.
بله.
دبیرش مجلس وزارت سمته.
بله.
نهادهای مثل نیروی انتظامی، اداره اماکن، وزارت سازمان تعذیرات حکومتی، بهداشت و درمان، حضور شما عرض کنم اینا همه اعضای کمیسیون نظارت اون شهرستان.
بله.
هستن. خب این پس فلسفه اینی که حق و زحمه مشاور املاک به چه نحوه یا شایر مشاغل، شما مثلا تو بعضی از شهرها تشمیل کرایه ماشین از بعضی از شهرهای دیگه ارزان تره. این به دلیلی که کمیسیون نظارت اون شهرستان قیمت‌های اون شهر رو بنا به دلایلی که برای خودشون دارن پایین‌تر گرفتن. یا حتی نان بعضن می‌بینید در بعضی از شهرها از بعضی از شهرها قیمتش متفاوته.
برمی‌گردم آقای من عذرخواهی می‌کنم از شما،
یه مدلی توضیح دادم.
خواهش می‌کنم ببینید، الان شما یه جمله‌ای در ابتدا فرمودید که با توجه به جمیع جهات از نظر شما شاید الان در شهر تهران به طور ویژه، البته به شهرستان هم خواهیم پرداخت، الان به نظر شما آیا این درصدی که خواهید گفت پایین هست؟ یعنی به نظر شما
الان من درصد تهران هم عرض میکنم و بعد دلایلش رو عرض میکنم.
البته منم دلیلی دارم برای این که میخوام بگم که این درصد بالا و پایین، درصد بالا و پایین کاملا نسبیه. یعنی اگر ما یک درصدی رو مشخص میکنیم در قبال یک سری خدمات دیگه، یعنی نسبت باید بگیریم که آقا این درصد در قبال
در قبال چه نوع خدماتی.
دقیقاً حالا شما عدد رو بفرمایید که در تهران چی هست.
راجع به این ما به طور مثال در شهر پایتخت قبل از سال 95 اعداد و ارقام فرق میکرد. من حقیقتا از سال 89 مثلا 2 تا 96 ریاست اداریه املاک تهران رو بر عهده داشتم و رئیس کمیسیون تخصصی کل کشور رو، این ارقام تغییر پیدا کرد و ما در آخرین مصوبه‌ای که داریم که افزایش پیدا کرد سال 95 بوده و در سال 95 بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت که دیگه بعدش هم افزایشی پیدا نکرده، خرید و فروش در شهر تهران تا 500 میلیون تومان 500 میلیون تومان اول 0.5% از هر طرف و مازاد 500 میلیون تومان 0.25% از هر طرف. یه مثال هم بزنم که شنوندگانمون بیشتر متوجه موضوع بشن. مثلا یه خونه 600 میلیون تومانی اگر معامله صورت بگیره 500 میلیون اولش میشه 2.5 میلیون تومان، 100 میلیون بعدش میشه 200 و حضور شما عرض کنم که 50,000 تومان.
حالا آیا آبایی من درسته که ما گفتیم که خیلی وقتمون مبسه و زیاد، ولی بحثم بحث طولانی هستش. ببینید الان به نظر شما فرض بگیریم با کف قیمت، حالا کف اگر نگیم، میانگین قیمت خرید یک مسکن 60 متری در تهران فکر میکنم یه عددی حالا 600-900 میلیون تومان میشه. آیا به نظر شما الان این رو برای من بفرمید که مثلا عدد 1 میلیارد رو در نظر بگیریم که
یه میلیارد
آره که مداری هم روندتر بشه،
یه مقدار آقای هیدری ما امشب عجول زود میخواد نتیجه رو بگیریم.
نه 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 ببینید بحث واقعا من مطمئن الان پیامک هایی که اومده خیلی سوال وجود داره.
حضور شما من
میخوام به همین رو برسیم،
میخوام موضوع کامل جا بیفته.
درسته.
حضور شما عرض کنم که
الان چقدر میشه این عدد، چقدر میشه
مثلا 1 میلیارد فرمودین؟
بله برای 1 میلیارد بفرمایید که طرف چقدر
بده. 1 میلیارد تومانی که به قول شما الان میانگین متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران از مرز 10 میلیون تومان عبور کرده.
حلوش 14 میلیون تومان.
توجه حضور شما عرض کنم که 1 میلیارد تومان 500 میلیون اولش میشه 2,500,000 تومان، 0.5%. مازاد 500 میلیون تومان میشه 0.25%. یعنی 500 میلیون دومش میشه 5,250,000 تومان، یعنی 750.
1 میلیون رو نه دیگه میشه 1,250,000 تومان.
1,250,000.
یعنی 3,750,000 تومان هر طرف.
هر طرف به علاوه 9% ارزش افزوده.
خب یعنی
9% همین مبلغ 3 میلیون و خورده ای که فرمودین ارزش افزودن بهش چی میشه؟ اضافه میشه که باید از هر طرف مشاور املاک دریافت
که میکن. برای 1 میلیارد تومان این 9% چقدر میشه؟ من میخوام
برای 1 میلیارد نم اون عدد کمیسیون شد 3 میلیون چقدر؟
3,750.
آره حالا من دقیقاً حساب نکردم، هر عددی که شده 9% اون عدد.
حالا 10% هم که در نظر بگیریم میشه 375 تومان.
نزدیک 300,000 تومان کم.
حالا 300 یعنی میشه برای هر طرف یه چیزی هلوش 4,100,000 تومان. حدوداً
2,500 و 250 نه 4 تومان نمیشه.
چرا دیگه 2,500 یک و 250 3,750 یه 9% هم میاد روش میشه هلوش 400 دیگه.
بله.
خب ببینید
این میشه برای دریافت از هر طرف.
خب
حالا من یه توضیح بدم خدمت شما.
بفرمایید، من سوال دارم در مورد.
سوالتونه بفرمایید. شما الان می‌خواید بفهمید که مثلا این 4 میلیون تومان زیاده. ببینید ما یه فرهنگی داریم.
به نسبت البته من از زمینه که زیاده دیگه، یعنی در قبال خدماتی که دریافت میشه به نظر من زیاده.
ببینید ما در فرهنگ مشاوره متأسفانه در کشورمون عقب افتاده هستیم. یعنی اینکه حقیقتشون که سابقه کار حقوقی هم در کشور دارم، با مسائل و مشکلات حقوقی مواجه بودم و هستم و می‌بینم. بله. مسائل رو در کشور حضورتون عرض کنم که ببینید ما بخش عمده ای از مشکلاتی که در کشورمون داریم نگرفتن مشاوره درسته.
بله.
چه در مورد ازدواج، چه در مورد خرید خونه، چه در مورد خرید اقلام مهم و ضروری که سبب مهمی از خانوار رو به خودشون اختصاص میدن، طرف میخواد یه دونه مانتو بخره یا میخواد یه شلوار بخره یا میخواد یه کت شلوار بخره یا میخواد یه گوشی موبایل بخره که این روزا دیگه خیلی گرون شده. حضور شما عرض کنم از 10 نفر سوال میکنه کجا برم چیکار کنم، میپرسه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه و بعد خریدش رو انجام میده. اما در کشور ما متاسفانه فرهنگ مشاوره بسیار پایینه، یعنی طرف بدون اینکه مشاوره درستی بگیره یا مشاوره همراه خودش داشته باشه میره مثلا 1 میلیارد تومان ممکنه امروز خیلی عدد کوچکی در رابطه با معاملات مسکن باشه، مثلا یه آپارتمان نوساز 60 70 متری 80 متری با آدم بدن در مقایسه با آپارتمان های خیلی بزرگ، ولی برای اون فرد ممکنه تمام زندگیش باشه. یعنی الو
در خدمت شما هستم.
بله اون 1 میلیارد ممکنه تمام زندگی اون فرد باشه که بعد از 30 سال مثلا پولشو جمع کرده، فرشو فروخته، تلاشو فروخته، ماشینشو فروخته و این عدد به 1 میلیارد تومان رسیده و قاعدتا باید یک مشاوره درست و منطقی بهش داده بشه و اون خریدار و یا فروشنده گیر اون 4 میلیون تومان حق و زحمه مشاور املاک نیست، بلکه اگر یک مشاوره درست و منطقی و در جهت حفظ منافع طرفین مشاوره املاک به اینها داده بشه، به نظر من تازه این 4 میلیون خیلی هم کمه. یعنی افرادی به من مراجعه میکنن میگن ای کاش ما این 1 میلیارد تومان پولی که داشتیم به مثلا دادیم یا آپارتمان خریدیم به مشکل خوردن بدون اینکه مشورت بکنن و مشورت بگیرن، حالا به راه دادگستری کشیدن، حالا یه وکیل میخواد مثلا 80 میلیون 50 میلیون 60 میلیون 30 میلیون حداقل ازش بگیره براتون راهروهای دادگستری، حالا یه سال دو سال بدوی دنبالش تا بتونه به نتیجه.
حالا آقای من میخوام کلام شما رو متاسفانه به جهت زیر وقت بگیرم. ببینید دو تا نکته وجود داره، یکی این که آیا شما به عنوان کسی که در این سمت و در این جایگاه قرار دارید اطلاع دارید که دقیقاً آیا مشاورین املاک ما چند درصدشون واقعاً همین عددی رو که شما فرمودید رو میگیرن و مدعی بالاترش نیستند، که حالا من پاسخ شما رو خواهم شنید. دو، یه نکته رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید من خیلی نمیخوام از مرزهای خودمون دور بشم و خیلی ایدئال به قضیه نگاه بکنم. من در ابتدای عرایزم عرض کردم که همه چیز نسبی است، یعنی ما اگر راجع به یک عددی داریم صحبت میکنیم این عدد در قبال چه چیزی آیا منطقی به نظر میرسد یا نمیرسد. ما داریم راجع به یک عددی صحبت میکنیم که در قبال اون طبیعتاً کسی که خریدار هست، کسی که داره میره جایی قراردادی تنظیم بکنه، یک سری خدمات باید بگیره. اگر این خدمات همونطور که شما فرمودید خدمات منطقی و درستی باشه، چه بسا این عدد خیلی هم عدد کمی باشه، زمانی بحث پیش میاد که ما حس میکنیم که در واقع یک مشاور املاک در قبال این عددی که داره دریافت میکنه عملا خدمات مناسبی که به نسبت این عدد بخواد در واقع مناسب باشه ارائه نمیده. یعنی شما نگاه بکنید که شاید در خیلی از کشورها یک مشاور املاک در واقع وارد میشه و در یک جایگاه حقوقی میتونه مشاوره حقوقی بده به کسی که میاد و مشتری هست. چند درصد از مشاورین املاک ما الان میتونن در جایگاه یک مشاور حقوقی، یعنی این پولی که داره دریافت میشه، من کاری با اون نیم درصدی درصدش ندارم، اوکی، حالا شما میفرمایید که چه درصدیشون واقعا چقدر از این مشاورین املاک این پول رو میگیرن یا بیشتر میگیرن، اما زمانی که مشاوره حقوقی مناسب به خریدار و فروشنده ارائه نمیشه، شاید در خیلی از کشورها من به عنوان خریدار میرم و فقط مدارکم رو ارائه میدم و تمام کارهای مربوط به دوندگی های اداریش هم شاید توسط مشاور املاک انجام بشه، یعنی کارهای ثبتش انجام میشه، کارهای داراییش انجام میشه و در قبال اون عددی که من دارم پرداخت میکنم یه سری خدمات مناسب دارم دریافت میکنم. اینجا مشاورین املاک ما شاید این گونه هست که یک برگه مباینامه مینویسن و در قبال اون حتی به این عدد هم راضی نیستند و خدمات مناسبی هم ارائه نمیدن. من این رو دارم از روی پیامکایی که رسیده دارم میگم خدمت شما و البته خود من هم در واقع مواجهه داشتم، یعنی رفتم یه قرارداد برای من نوشته، یه برگ مباینامه است و در قبالش داره پولی داره میگیره که من حس میکنم 1% داره میگیره، نه نیم درصد، 1%. حالا من راجع به این عددم باز حالا با هم بحث خواهیم کرد و حس میکنم که آقا من در قبال این پولی که دارم پرداخت میکنم خدمات مناسب دریافت نکردم.
فرمشید منطقی و اصولی بود. ببینید اولا اینکه هستن مشاوران املاکی که در تهران چه در سایر شهرها که مازاد بر حق و زحمه قانونی خودشون از متعاملین مطالبه گری میکنن.
بله.
و ما روزانه با اینها مواجه هستیم و بخشی از متعاملین ما با رضایت قلبی خودشون این مبلغ رو پرداخت میکنن.
بله میخوام اینم ببخشید اینم بگم اتفاقا میخوام بگم که این عددش این تعدادشون واقعا کم هم نیست، یعنی افرادی که میان
شهرهای بزرگ خیلی زیاده.
بله
خب بله. حضور شما عرض کنم که بخشی با تمایل قلبی خودشون پرداخت میکنن، بخشی هم ممکنه که با اکراه این مبلغ ازشون گرفته میشه و میگن که آقا مثلا نرخ شما اینه، یا اصلا اطلاع ندارن از این موضوع و بعدن مطلع میشن که آقا مثلا نرخ 0.5% بوده و مازادش 25% بوده، طرف ازش 1% گرفته. لذا اینجا ما در اتحادیه بر اساس قانون نظام امور صنفی حتی اگر از مش مدت زیادی هم گذشته باشه، چون که حقی از بین نمیره که،
بله،
این مبلغ مازاد قابل استرداد هست. متعاملینی و شنوندگانی که صدای من دارن میشنوند، حضور شما میتونن به اتحادیه مربوطه در شهر، نه در تهران، در هر شهری که هستن مراجعه کنن و بگن که آقا فلان مشاور املاک این قرارداد برای من نوشته، تعرفش انقدر میشده و از من انقدر گرفته.
بله.
و منم مثلا به دلیل اینکه بعضیشون ممکنه تو حتی تو فورس هم قرار بدن، بگن آقا ما سندت نمیدیم یا قرارداد نمیدیم تا این پول به ما ندید، توجه میکنید؟
بله.
میتونن اون مبلغ هم حتی اگه پرداخت بکنن، پرداخت کرده باشن، و این مبلغ قابل استرداد هست و حتی اگر طرف تمکین نکنه
راهکار قانونی وجود داره.
بله. و اگر تمکین نکنه اتحادیه تا کلمپ و ابطال پروانه کسب میتونه پیش بره.
درست.
و بجز اون میتونه طرف رو به سازمان تعذیرات حکومتی مراجعه بکنه و تا 10 برابر اون مبلغی که از این فرد اضافه کمیسیون دریافت کرده طرف رو جریمه هم داشته باشن.
این راهکار قانونی و الزام وجود داره
در این کار؟ مصوبه مجلس هست این قانون.
بله.
راهکار یعنی با بخشنامه و آیین‌نامه داخلی ما نیست، مصوبه است که سر سال 82 مجلس محترم شورای اسلامی و در سال 92 مجددن تصویب کرده، ابلاغ کرده و لازم الاجرا.
بسیار. پس آقای اوبایی این قضیه مشکلی نیست. میخوام برسیم به همون قضیه.
اما
پس تناسب دریافتی و ارائه خدمات.
پس بریم تو بخش دوم سوال شما. همونطور که گفتید ایران با ما مقایسه با جاهای دیگه نمی‌کنیم. بله خیلی از کشورهای همین حاشیه خلیج فارس هستن. حق و زحمه مشاور املاکشون 7% از هر طرفه. یا 7% از فروشنده است.
بله.
10% از فروشنده است یا 12% از تو بعضی از کشورهایی هست، از بعضی از ایالات امریکا بالای 8% دریافت میکنن.
اما چه خدماتی ارائه میدن؟
احسن. اما آیا اون خدمات به قول شما خدماتی که دارن ارائه میدن متناسب با اون مبلغی که میگیرن هست یا نیست؟ ببینید یه وکیل دادگستری مراجعه میکنه به یه دادگاهی و یک فردی محکوم شده به اعدام و در دادگاه حضور پیدا میکنه و با یک دفاعیه خوب اون اعدام رو تبدیل میکنه به حبس ابد.
بله.
و ممکنه مدت حضور اون وکیل دادگستری در اون دادگاه 20 دقیقه باشه و از دادگاه که میاد بیرون و به اولیا به اون فردی که موکلش هست میگه آقا من تو رو از مرگ نجات دادم با ادله‌ای که آورده بودم و حق داشت که از نازایی میشد، لذا مثلا مبلغ 500 میلیون تومان جانشو نجات داده.
بله.
1 میلیارد تومان به من باید بدی. اون موکل نمیتونه بگه که آقا تو یه رو اومدی تو دادگاه حرف زدی 500 میلیون میخوای.
بله.
برای اینکه اون وکیل بتواند یک رو بیاید در دادگاه حرف بزند یا 20 دقیقه حرف بزند و ادله بیاورد که
درسته.
دادگاه رو قانع بکند به اینکه این فرد قاتل نیست، حضور شما عرض کنم که مستلزم سالها تحصیلات و سالها تجربه
و تحقیقاتی که انجام داده، خودش آماده کرده.
بله. لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، سالها وکالت کرده، سالها حضور شما عرض کنم خاک این کارو خورده، تو دادگاه‌های مختلف محکوم شده.
آره آیو آقای من بحثم فقط اینجاست. ببینید
سراغ مشاورم.
آره من میخوام بگم که آقا به نسبت خدماتی که دو الان کدوم یکی از خدمات مشاور املاک که ما دارن خوب ارائه میدن این خدمات رو؟
حالا برگردیم به مشاور املاک.
بله.
پس اینی که میگیم آقا ما رفتیم در یک مشاور املاک و یه برگه نوشته از دست ما با از ما 5 میلیون تومان گرفت.
بله.
اگر این برگه فقط یه برگه است، اگه اون کلمه‌ای که اون وکیل در دادگاه صحبت کرده، یه روب صحبت کرده، یه میلیارد گرفته، پشتش تجربه است. بله خودش میره و خودش دفاع میکرد.
میخوام با شما مخالفت بکنم آقای اوقبی توی قضیه.
این برنامه برای همینه.
آره
ما قضاوتشو میسپاریم دست
حتما مخاطب باید این قضاوت رو بشه.
من کلامامو کامل
بفرمایید میکنم.
حضور شما عرض کنم که لذا فردی هم که به عنوان مشاور املاک میاد یه قراردادی رو تنظیم میکنه، نمیتونیم ما بهش بگیم آ چیکار کردی تو، یه برگه نوشتی دادی به ما. ببینید اگر قرار بود که یه برگه بنویسن و بدهند به دست ما، خب خودتون می نوشتین، خود متعاملین می نوشتین، می
نوشتین. خب جایگاه مشاور املاک چیه؟
اما ببینید این مشاور مشاور املاک برای اینکه بتواند این برگه قرارداد رو بنویسه، اون مشتری که آمده این خونه رو چه برای خرید چه برای اجاره